سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو سادیست، من ستار فروخ با شماستم. در بخش اعظم این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. گزارش ها می رسانند که 9 زندانی به شمول یک افغان در ایران به روز یکشنبه 21 اپریل اعدام شدند. وبسایت هالوش که موضوعات حقوق بشری را دنبال می کند نوشته است که حکم اعدام 6 زندانی بلوچ و 1 زندانی کرد که به دلیل اتهام مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندانهای کرمان و چابهار اجرا شد. از سوی دیگر خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داده است که 2 زندانی با جرایم مشابه در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. بر اساس گزارش یکی از این افراد شهروند افغانستان بوده است. پیش از این گزارش شده بود که حکومت ایران 4 افغان به شمول 2 برادر را به روز پنجشنبه هفته گذشته اعدام کرده است. به گزارش وبسایت هالوش این افراد در پیوند به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان وکیل‌آباد اعدام شدند. سازمان حقوق بشری ایران به روز شنبه در گزارش گفت که حکم اعدام یک افغان به نام ولی الله به اتهام قتل عمد به روز چهارشنبه 7 اپریل در زندان مرکزی تبریز اجرا شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از برگزاری نمایشگاه مشترک افغانستان و قزاقستان در کابل خبر می‌دهد. این وزارت دیروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که در این نمایشگاه که به روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد، محصولات و تولیدات افغانستان و قزاقستان به نمایش گذاشته می شود. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از ایجاد یک نیروی اضافی تازه خبر داده که وظیفه آن اعمال محدودیت‌های جدید بر حجاب زنان خواهد بود. حسن حسنزاده به روز یکشنبه گفت که اعضای این نیرو برای اجرای دقیق قوانین مربوط به حجاب در اماکن عمومی آموزش دیدند. رهبران اسرائیل از احتمال وضع تحریم ایالات متحده بر یک واحد اردوی این کشور انتقاد شدید کردند. انتظار می رود این تحریم که گروهی از سربازان خیل تندرو اسرائیلی را در بر می گیرد امروز دوشنبه اعلام شود. این نخستین بار خواهد بود که واشنگتن گروهی از سربازان اسرائیلی را تحریم می کند. مقام های امریکایی تا کنون در مورد علت این اقدام و همچنان گروهی که مورد تحریم قرار می گیرد چیز نگفتند. و قرار است که تیم ملی فوتسال افغانستان در 3مین بازیش در جام ملت‌های آسیا امروز به مساف تیم بحرین برود. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در تایلند برگزار می شود. 2مین بازی افغانستان با کویت به روز شنبه 3-3 مساوی به پایان رسید و افغانستان در اولین بازیش در برابر ایران به روز پنجشنبه با نتیجه 3-1 شکست خورد. سلام دوباره به شما. سخنگوی حکومت ایالتی خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان میگوید که اخراج اجباری افغانهای دارنده اسناد مهاجرت رابطه این کشور با افغانستان را پرتنش می سازد. محمد علی سیف گفته است که همه مهاجرین افغان بدون اسناد از خیبر پختونخوا اخراج شدند. پیش از این گزارش های وجود داشت که پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری مهاجرین افغان را از دوشنبه هفته گذشته 15 اپریل آغاز کرده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
سخنگوی حکومت محلی ایالت خیبر پختونخوا میگوید که پناهجویان افغان دارای اسناد نباید مورد بدرفتاری قرار گیرند یا از پاکستان اخراج شوند. محمد علی سیف به روزنامه پاکستانی دان گفته که در مرحله نخست اخراج پناهجویان افغان وظیفه آنها شناسایی و اخراج پناهجویان بدون سند از این ایالت بود. سیف افزوده که در مرحله نخست تمامی افغانهای بدون سند از خیبر پختونخوا اخراج شدند و به افغانستان بازگشتند. با گفته او اخراج این پناهجویان قابل توجیه بود، اما با باورش اکنون اخراج و یا بدرفتاری با پناهجویان افغان که سند قانونی دارند قابل توجیه هم نیست و نباید به اجرا گذاشته شود. حکومت موقت پاکستان در ماه‌های اکتبر و نوامبر گذشته گفت که روند اخراج اجباری پناهجویان با سند افغان از آن کشور از 15 اپریل آغاز خواهد شد. پناهجویان افغان دو نوع سند قانونی با خود دارند، کارت‌های ACC و POR. ACC به معنای سند شناسنامه افغان هاست که روند توزیع آن بر اساس توافق حکومت پیشین افغانستان با پاکستان در سال 2017 آغاز شد. POR به سند گفته می شود که ثبت بودن پناهجویان نزد حکومت پاکستان را ثابت کند. این سند میان سالهای 2006 و 2007 از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به پناهجویان افغان توزیع شد. میرحمت رؤوفی رئیس شورای مهاجران افغان در پاکستان بر رادیو آزادی گفت که اکنون اعتبار شناسنامه پناهجویان افغان یا ACC از سوی حکومت پاکستان لغو شده است.
مرحله دوم اخراج مربوط به کارت‌های ACC از یعنی کارتی که دولت توزیع کرده، این دولت ملغا قرار داد. منتظر هستیم که در مرحله سوم اگر این موضوع مطرح شود که بازگبی یونیسیار و دولت خودشان بین خود با تفاهم بگرندید.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد در پاکستان بیش از 3.5 میلیون پناهجوی افغان به سر میبرند که 1.3 میلیون تن سند ثبت یا POR را در دست دارند، حدود 840 هزار تن سند ACC یا شناسنامه شهروندی افغان را گرفتند و متباقی هیچ گونه سند قانونی ندارند. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد از اول نوامبر پارسال تا اکنون بیش از 550 هزار تن از پناهجویان افغان از پاکستان اخراج شدند یا به خواست خودشان به افغانستان بازگشتند. حکومت پاکستان به صورت رسمی از آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان که اسناد در دست دارند چیز نگفته، اما در گذشته به آنها هشدار داده شده بود که از ماه اپریل روند اخراج پناهجویانی که شناسنامه شهروندی افغان یا ACC را در دست دارند آغاز خواهد شد. چندین تن از پناهجویان افغان در تماس با رادیو آزادی گفتند که مرحله دوم اخراج اجباری جدی نیست و فشارها هم کاهش یافته. حکومت پاکستان میگوید پناهجویان افغان بدون سند از پاکستان را به خاطر نگرانی های امنیتی از آن کشور اخراج میکند. مقام های پاکستانی شمار از این پناهجویان را دخیل در حملات بر نیروهای امنیتی و غیر نظامیان در آن کشور میدانند، در حالی که این ادعا از سوی مقام های طالبان در افغانستان رد شده است. آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که پس از اگست سال 2021 و با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیش از 600 هزار تن از شهروندان این کشور به پاکستان پناه بردند. بیشتر آنها مشغول پیشبرد امور انتقالشان به کشورهای سومی اند، اما هزاران تنشان ادعا می‌کنند که در دو نیم سال گذشته امور کاریشان معطل است و آنها در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون هم وقت نشر دو برنامه هفتوار رسید. نخست برنامه زن و زندگی و سپس برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشون متعک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتون؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام بر شما.
دو تمنیم بسیار کتیم دشمن بود، بسیار سرم جبر میکرن، اشتک بر خود آوردی بر ما خود آوردی. روز شش میامدن که میگم بخیمون کار تکم، میفتم نه هیچ خیسته نمیتون. میگم میتونی نمیتونی؟ خواه یک دو خرابم میزدم باز میخیستم دیگه، مجبور بودم.
صدای زنی رو شنیدید که از بدرفتاری و خشونتی که از سوی زنان خانواده شوهر بر وی اعمال شده است شکایت میکرد. عوامل خشونت زن علیه زن چی بوده می تواند؟ و راه بیرون رفت و کاربردهای مناسبی از این معضل چیست؟ جواب این همه پرسش ها را در این برنامه زن و زندگی می شنوید. با ما باشید. در بیشتر خانواده های افغانستان معمول است که همه اعضای خانواده زیر یک سقف زندگی می کنند. البته مرد پس از ازدواج همسر خود را به خانه پدری می آورد تا با والدینش یک جا زندگی کنند. در بسیاری موارد با وجود این که توافق نظر میان عروس و خانواده شوهر به خصوص خوشو قبل از عروسی صورت می گیرد، اما با آن هم زندگیشان بدون مشکل نبوده و گاه این مشکلات شکل جدیدتری به خود می گیرد. زیرا مادران یا همان خشو در خانواده نقش مهمی دارند و در موارد زیادی مسئولیت بیشتر امور خانه را نیز به دوش داشته و مسائل زیادی از طریق آنها اداره می شود. در بسیاری موارد احترام به مادر نیز در فرهنگ افغانا پر اهمیت است و این کار سبب می شود تا فرزندان معمولا حرمت آنها را نگه دارند. اما شمار زیادی از عروسان این خانواده ها از برخورد خشونت آمیز خشوهایشان می نالند و می گویند که انواع خشونت از سوی خشو، ننوها و دیگر زنان خانواده شوهر بر آنها تحمیل می شود که بنابر اظهارات کارشناسان این گونه ناسازگاری در این خانواده ها حرمت ها را به خصوص در میان خشو و عروس شکسته و ممکن است منجر به خشونت گردد. زن 50 ساله از ولایت پروان یکی از خاطرات بدی از خشونت های وارد شده بر وی که در ذهنش باقی مانده است قصه می کند.
وقتی ما رو چی کردم رفتم در خانه خسرات به تمنیم بسیار کتیم دشمن بود، بسیار سرم جبر می کردم، اشتک بر خود آوردی بر ما خونه آوردی. روز 6 می آمدن که می آمد بخیم رو کار تکم، می گفتم نه هیچ خیسته نمی تانم، نه چیز خورده می تانم. می گفت می تانی نمی تانی خود یک دو خرابم می زدم ننی کران و باز می خیستم دیگه مجبور برم. این نماز می خواندم که چند نماز که لغت من رو می زد که چی می کنی. یک روز در خانه خود افتادم هم تخم برد مویایم قرار بودم ننین گرستد قیچی در دتم و چوتی مویم قیچی کرده بود از بیخ خیستم که دگریم شدم خود از دردم و کندم. 3 روز خیلی ننان خوردم جبره ای که سرم کردن بگه باد از امو برمک تکلیف اصاب پیدا شد.
گفته می شود ممکن انواع خشونت زن علیه زن در دهات و مناطق دورافتاده افغانستان بیشتر از هر جای دیگری وجود داشته باشد. زن دیگری که از فشار خشونت‌های خشو، ننو و زن ایورهایش به انواع امراض روانی دچار شده است میگوید:
وقت ظلماره که ما دیدین گشنگی ده زدن و کندن سرشوی ما را میزد نیش ملامت نبود این متشیطانی گوده دست زدن میتون اجور است. نو تا ننو داشتم خشوی داشتم شویم بود دو تا اولاد به قسختی کلان کنیم که گمش اون ظلماره که متیر کنیم از پیش ننو و خشوی و دگم صوبانه نانه که پخته میکرد باز برای ما نمیداد ما تکلیف میدان داشتم مرده پدر ندیدم آرسی بیادر خواره ندیدم دیش از خانه مرا نمیمان رزیست لد کردن سرم غوره غوره است ما که آرسی شدم نو اما خشویم گفت کالاین دگه نپوشید فیشن نکنیم برای بچه و طرح به فیشن نورده خدمت خانه را.
به همین ترتیب یک تن از مادرانی که 2 دخترش را عروسی کرده است از زندگی خشونت‌آمیز علیه آنها گفت: ار 2 دخترش گذشته از خشونت‌های خسار ایور و شوهر اکنون با خشونت‌های خشو و ننوها درگیرند.
دختر کلارم کارسی کرد زیادتر همین ننو تا خوشو یک قدری را زدد که خانه ما آمد این رویش که بود گشته بود ما دختر خدا نشناختی مویای شکنده بود که نمود کلچه کلچه مویای شکشیده بود. دختر دومیم کست و دان مردم و دختر مدادم ایره که از امو خانه برده و ظلم از ایش رو شده که کت سیما ایره میزد تمام شب و دمی زمستان بود ایر دخترم دولی تیر کده امی سرش که ایره زده که اصابش خراب شده خوشوی سر از این ظلم میکرد. دخترم ادایه خانه تاریکی انداخته بودن گشنه و تشنه ایره نان نمی دادن بچیش خوبیخی در خانهش نمی مان ننوا ظلم کدم در سرش تو صفید شده که پخته ولی دخترم سنشام زیاد نیست.
اما پشتون نام مستار زن 55 ساله که باشنده ولایت پغمان است می گوید با خشونت‌های عروسان در خانواده خود روزهای سخت و مشکل را سپری می‌کند. وی می‌گوید:
زنیور مادر مقدر وقت از ما جدا بوده فاریاب زندگی میکرد، من اینجا شوهرشم بیکار بود. پدر اولادای ما گفت که شوی از وام صاحب یک کار شوه و زنشم هم اینجا یک چیز را یاد بگیره خیلی بیاره میکابد. ای را آورد در خانه ما، خرچ، مصرف، کل چیز از ما. امی وقت که شوهر ما میامد، شوهر از ما سی خود خبر از اون نزدیک کرده میره. یه تو خوب سعی میفهمیدم که شوهر ما از پیش ما دور شده را با اون نزدیک شده را. یک چند روز مریض بودم، یه این دسترخانه وار میکرد، شوهر ما صدا میکرد که بیان نان بخوری. فقط بیخی هم بوا خورشتم، خودم هم وظیفه دار، در وظیفه هم بیای قجنجام. بر شوهرم راست و دروغ گفته کرد، جنگ کردیم، پرخاش کردیم، موام مرا لد کرد، موام خواد کردم، خانه پدرم رفتم یک چند روز. میدیدم خوب سعی از درز درازه است، که شوهرم میشید خوب قصه میکرد. شوهرم هم شد، بیا ببرمت پیش دکتر، اگر من از مریضی میموردم هم مرا نمیگفت. حتی بیخی پیش دکتر رفتم، من تکلیف روانی پیدا کردم، افسردگی پیدا کردم. از شوهر شوهر که نوکری می بود میامد بزور در اتاق ما خواه می شد که من می ترسم، گفته در حال که اولادای ما بود می تانست کرد اولادم. ما شوهر که شوهرش آمد ما رفتم در اتاق از اونا خواه شدم، اونو وقت زنی ور ما فامید.
اما پشتون نام مستار زن 55 ساله که باشنده ولایت پغمان است می گوید با خشونت های عروسان در خانواده خود روزهای سخت و مشکل را سپری می کند. وای میگوید
دوارو شده مرا میبینه به قد دشمن، هیچ بیخی میگه در این خانه نبیا. بچم که هستیم ددان زنم در گفته لباس هیچ خبر ندارم، اگر لوچم بگردم، اگر مریضم باشم، نه 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 سنوخ جنگی و در جنگی اولادای خدا از پیش منی کردم. احترام احترام کنیم، نگه که مثلا نه خوش دارم نه در دیگه نگاه میکنم، باید از پیشش میبرایم، میریم خانه خیشا و قوما و دوستا میریم. چند ماه باد باد مدوی میشم احتیاج میشه پس میریم، باید چند وقت باد باد میره میگه را قبول ندارم، بر هر جایی که میری.
از جانب دیگر مرضیه باشنده کابل و یک تن از مادران از روی تجاربی که در جریان زندگی به دست آورده است میگوید در مقابل بدی و اعمال خشونت آمیز عمل بالمثل رای حل نیست. وای از زندگی خود قصه کرده میگوید
فضل خدا در خانه خودم نمیگه پاییش نیست، چرا که ما خودم امی نظم خانه رفت جور کردیم، امرایشان روی نیکدیم، کار غلطه که دیدیم نصیحتشان کردیم، به خوبی وارف آماندیم، سیاروز دارم بسیار زندگی خوش تیر میکنم، دیگه اونمو که ما خودم کتشان خوبی میکنم این بچه های من خوش از زندگیشان خوب تیر میشن.
طوری که دیده میشود خشونت زن علیه زن در جامعه افغانی پدیده نوی نیست. در این میان زنان جوان بیشتر از دیگران قربانی این گونه خشونت ها می گردند و شاید هم موارد زیادی از این نوع خشونت ها در میان چهاردیواری خانه ها پنهان مانده باشند. اما چه عواملی در خشونت زن علیه زن دخیل بوده می تواند؟ معلوماتی را در این مورد در یک مصاحبه کوتاهی که با استاد منیر نثار یک تن از روانشناسان افغان و مشاور خانواده انجام دادم می شنوید. آقای نثار در شروع گپ‌هایش خشونت زن علیه زن را از لحاظ روانشناسی بررسی کرده میگوید
اولین موردی که عامل میشه دلیل میشه مشکلات و اختلالات روانی هست. با باور من فردی که در مقابل اطرافیان خود در مقابل همنوع خود دست به خشونت میزنه او فرد سالم نیست، او فرد از لحاظ روانی با اختلالات و مشکلات زیاد روبرو هست. به طور مثال فردی که با اختلالات خاص شخصیتی و اختلالات خاص خلق و خویی روبرو هست متاسفانه یک فرد آسیب پذیر هست و همیشه ممکن در مقابل اطرافیان خود دست به خشونت بزنه، یا افرادی که سادیزم دارن یا دیگر آزار هستند همیشه با اطرافیان خود روابط سالم برقرار کرده نمیتونن و همیشه با اطرافیان خود مشکل خلق میسازن. یعنی اگر شما یک زن را میبینید که علیه زن دیگر جبهه همیشه میگیره، همیشه به زنان و همنوع خود خشونت کار میگیره، او فرد سالم نیست از لحاظ ذهنی و از لحاظ روانی. مورد دوم که عامل میشه متاسفانه بیسوادی و نداشتن آگاهی کافی هست. در اکثر مورد ما متوجه شدیم زنی که علیه زن دیگری جبهه گرفته و دست به خشونت زده و همیشه برای همنوع خود مشکل خلق ساخته یک فرد بیسواد بوده، یک فرد بوده که سطح آگاهیش خیلی ها ضعیف و پایین بوده و همین متاسفانه سبب شده تا از حقوق همنوع خود باخبر نباشه و دست به ده ها بدبختی و ده ها کار اشتباه بزنم. مورد سیوم به نظر من عامل شده یا سبب شده تا یک زن علیه زن دیگر دست به خشونت بزنه، او حسادت و حس رقابت میان زنا بوده. متاسفانه در بسیار از موارد ما متوجه شدیم آن دست دختر خانم هایی که نتونستن با عقده های خاص دوران کودکی خود کنار بیان، با عقده های روانی خود به شکل درست و سالم کنار بیان، متاسفانه همیشه خودشان را داخل رقابت های ناسالم با هم نوع خود ساخته، همیشه دست به حسادت زدن و یک فرد حسود بودن و همین خاطر همیشه کوشش کردند، تلاش کردند تا به اطرافیان خود علل خصوص به هم نوع خود مشکل به وجود بیارن و دست به خشونت بزنن. آخرین موردی که سبب شده تا یک خانم از خشونت کار بگیره در مقابل هم نوع خود، اوی هست که خانواده ناسالم، خانواده‌ای که اساس پرورشش اشتباه بوده، در اونجا بزرگ شده یا در اونجا تربیت شده. یعنی شخصیت یک فرد در حد زیادی با فضای خانوادهش مرتبط هست. یعنی ما تبدیل به فرد میشیم که در اطرافیان خود او را زیادتر دیدیم، زیادتر با او وقت خود سپری کردیم. حالا بررسی های زیاد روانشناسان نشان داده که خانم هایی که بیشتر دست به خشونت زدن، علل خصوص خشونت علیه همنوع خود داشتن، او در یک خانواده‌ای که دچار ده ها بدبختی بوده پرورش یافتن و با عقده های زیاده و با عقده های بزرگ کلان شده و به همین خاطر هر ازگاهی که با یک همنوع خود، با یک خانم دیگر روبرو میشه، متاسفانه دست به خشونت میزنه و همه طور هم زندگی را برای خودش و هم برای اطرافیانش دشوار میسازه.
تشکر استاد. خب میشه بگوین از نظر شما اعمال این گونه خشونت ها از طرف یک زن بر زن دیگری چه عواقب و تأثیراتی میداشته باشه؟
متاسفانه ما باید یادآور شوم که عواقب و تاثیرات بسیار بدی را به وجود میاره روی خانمی که مورد خشونت قرار میگیره. البته هر فردی که زیر فشار زیاد قرار بگیره و از لحاظ جسمی، جنسی و ذهنی تحت فشار باشه، ده ها مشکل و بیماری جسمی و ذهنی را تجربه خواهد کرد. حالا هر ازگاهی که یک خانم تحت شکنجه و یا خشونت حمله و خود قرار میگیره، با ناراحتی های مداوم روبرو هست و حتی بررسی های روانشناسان نشان میده که با افسردگی حاد روبرو خواهد بود و انگیزه و امید به زندگی نخواهد داشت. مورد دیگه که سبب میشه همین خشونت این تاثیر مخرب را روی فرد بگذاره و این هسته که متاسفانه بررسی ها نشان میده که خانمی که تحت خشونت قرار گرفته، از طرف همنوع خود با فشار بیش از حد روانی روبرو هست و همین فشار بیش از حد روانی در طولانی مدت برای این شخص مشکلات و بیماری های خاص جسمی و روانی را به وجود میاره. متاسفانه موضوع دیگر که میشه جز از عوامل ناراحت کنندهش شناخته شد این هست که متاسفانه فرد را از روال زندگی عادی خیلی دور میسازه. یعنی نمیگذاره این خشونت که فرد از لحاظ ذهنی، از لحاظ اجتماعی یک فرد سالم باشه و بتونه یک زندگی سالم را سپری کنه. مورد دیگه که جزء از عوامل ناراحت کننده شناخته میشه اوی هست که متاسفانه همین خشونت ها سبب میشه تا فرد در طولانی مدت خودش تبدیل به یک فرد عقده‌مند شوه و دست به خشونت علیه زنان دیگر بزنه. یعنی فردی که امروز همیشه دست به خشونت علیه همنوع خود میزنه، این متاسفانه در دوران کودکی، در دوران پرورش خود همیشه با خشونت های همنوع خود روبرو بوده و وقتی که بزرگ میشه، وقتی که کلان همیشه با می عقده ها همیشه روبرو هست و همیست که همیشه در مقابل حمله خود، در مقابل زنان دیگر همه قسم جبهه گرفته و دست به خشونت متاسفانه می زنن.
چطور می تانه زنا خود از این حلقه بیرو بکشن؟ با کدام راهکارا؟
با باور من راه حل های زیاد وجود داره که کمک میکنه بر زنان تا از این مشکل و از این مسئله خیلی ها دور شوند. در ابتدا موضوعی که بسیار اهمیت داره و جز از بهترین راه حل ها شناخته میشه، بر نظر من اگر سطح آگاهی زنان در این حوزه بالا برده شود، من مطمئن هستم که ما کمتر با مشکل مواجه خواهیم بود. یعنی در زنان بیسواد، در زنانی که سطح آگاهیشان بسیار پایان هست، همیشه خشونت علیه همنوعشان همچنان افزایش یافته و زیاد بوده و هر قدر که سطح آگاهی زنان بالاتر برده شده، همه قدر اطلاعات کافی پیدا کردن و همان میزان سطح خشونتشان علیه همنوعشان کاهش پیدا کرده و این جزء از یک بهترین راه حل ها شناخته شده. موضوع دوم که میتونه کمک کنه، مراجع حقوقی و دولت میتونه یک چارچوب بسیار مناسب و سالم را بسازه تا از خشونت ها کاسته شود. اما خود زنا باید عامل تغییر باشن. یعنی اگر زنا خودشان نخواهند، خودشان عامل تغییر نشن، متاسفانه هیچ تغییر قابل احساس و قابل تحسین به وجود نخواهد آمد. موضوعی که دیگر میتونه جز راه حل باشه و بر زنها کمک کنم، بر رقابت های ناسالم نباید بگویند و از هر گونه حسادت و رقابت خود و خانواده خود بدور داشته باشند. در اکثر موارد ما متوجه شدیم خانم هایی که بیشتر دست به حسادت زدند، خانم هایی که بیشتر زندگی را به گونه رقابت آمیز با اطرافیان خود نگاه کردند، متاسفانه همیشه دست به خشونت زدند علیه همنوع خود. و همین خاطر اگر ما می خواهیم که خانم ها و دختران را از این وضعیت، از این مشکل و معضلات دور بسازیم، بهترین راه حلش این هست که به رقابت های ناسالم نبگوییم و از حسادت ورزیدن دوری نماییم. موضوع دیگر که میتونه بر ما کمک کنه و تا زنها از خشونت علیه همنوع خود دست بردارن، اوی هسته که تا حد امکان فضای خانواده خود سالم بسازیم، فضای خانواده خود مناسب بسازیم. یعنی اگر ما میخواییم جامعه سالم داشته باشیم، ما باید خانواده سالم داشته باشیم. خانواده سالم وقت شکل میگیره که اعضای از خانواده جزء از افراد باشن که از لحاظ جسمی، از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی افراد سالم باشند. حالا اگر ما میخواییم که خشونت ها در جامعه کاهش پیدا کنه، مهمترین راه حل ای هست که ما خانواده ها را سالم بسازیم. با باور ما بالا بردن سطح آگاهی اعضای خانواده، موظف ساختن مشاورین بخش صحت روان در محیط های مختلف، در مکاتب، در دانشگاه ها، در مکان های عمومی میتونه یک راه حل بسیار خوب باشد تا با خانواده ها کار کنند تا چیگونه خانواده سالم داشته باشند، چیگونه روابط سالم داشته باشند و بالاخره چیگونه با اعضا و افراد خانواده خود یک تعامل بسیار سالم و خوب داشته باشند تا باشد که از خشونت ها کاسته شود. موضوعی که بسیار مهم است و ما او را جز بهترین راه حل ها میبینم، علل خصوص در جامعه خود ما، وی هست که مرکز و مراجع بهداشت روان زیادتر شود و دفاتر صحت روان و شفاخانه هایی که در حوزه صحت روان فعالیت دارن بیشتر شوند. هر قدر که ما از توانایی ها و مهارت های روانشناسا در این حوزه استفاده کنیم، به همان اندازه میتونیم که به گونه خوبتر بدرخشیم و از خشونت ها کاسته باشیم. و باور ما اگر در هر مراکز، در هر ادارات ما یک بخش مشخص را به خاطر مشاوران خانواده و روانشناسا ایجاد میکنیم، این میتونه تاثیر بسیار خوبی داشته باشد. اگر ما شفاخانه های استاندارد و معیاری را در قسمت بهداشت روان به وجود میاریم، این میتونه هم جز از بهترین راه حل ها باشه. به این اساس اگر ما میخواهیم از خشونت ها کاسته شود، باید بیشتر به راه حل های معقول، منطقی و سالم تن بدیم، نه به راه حل های اشتباه.
به همین ترتیب بعضی آگاهان امور حقوقی هم خشونت زن در برابر زن را که تأثیرات مخربی بر محیط خانواده می گذارد تعریف کرده می گویند خشونت زن علیه زن به انواع و اشکال مختلفی صورت می گیرد. عبدالحی فرید، یک تن از حقوقدانان افغان، در مورد انواع خشونت زن علیه زن توضیح داده گفت:
باید بگویم که عوامل خشونت زنان علیه زنان، این خشونت ها به حد گسترده است و غیر قابل شمارش است که نمیشه او را به شکل درست و دقیق شمار کنیم، ولی میخواییم این خشونت ها را در قالب چند نوع خشونت، که یکی خشونت اقتصادی، خشونت جسمی، خشونت جنسی و خشونت روانی خلاصه کنم. خشونت جسمی شامل لت و کوب زنان توسط زنان، قتل‌های ناموسی زنان توسط زنان، قطع موی یا یکی از اعضای بدن زنان و دختران توسط زنان خانواده، آسیب یا نقص اعضای یک زن توسط یکی از زنای خانواده میتونه جمع خشونت‌های جسمی باشه. خشونت‌های جنسی زنان علیه زنان هم به شوهر دادن دختران بدون رضایتشان است. کودک همسری یا به شوهر دادن دختران خردسن که اصلا هدف و موضوع ازدواج نمی فهمن. منع کردن زنان بیوه از ازدواج دوباره است. ترغیب و تشویق مردان خانواده به خشونت جنسی، به خصوص تشویق داماد به خشونت جنسی در شب عروسی، تشویق مردان به چند همسری و غیره می باشن. خشونت های اقتصادی زنان علیه زنان هم شامل منع کردن دختران زنان خانواده از درس و مکتب و دانش است. توسط زنان، توسط مادر، خشو یا یکی از زنهای دیگر، منع کردنشان از گرفتن کار در بیرون همراه مؤسسات دولتی، غیر دولتی، شرکت ها، منع کردن زنان و دختران از آموزش حرفه، حرفه های دستی یا صنایع دستی، منع کردن زنان و دختران از ایجاد شرکت، کارخانه، کارخانه صنایع دستی داخل خانه، در فضا و شرایط فعلی و در پهلو در دست گرفتن درآمد شوهر یک زن توسط خشوی زن میتونه باشه. و خشونت های روانی که در جامعه افغانستان ابعاد گسترده داره و میتونه شامل تهدید و تحقیر زنان و دختران خانواده شوه، صدا کردنشان به نامای بد و تحقیرآمیز، اجبارشان به دوری از خانواده و قطع رابطهشان همراه خانوادهشان، تضعیف حس با ارزش بودن زنا در رابطه زن و شوهری. مثلا اکثرا شنیدیم که خشوع برای عروس خود میگه که حیف بچیم که من ترا به زنی برای بچیم گرفتم. مداخله در امور زندگی شخصی زن و شوهر توسط خشوع از هر دو طرف، تشویق شوهرشان به چند همسری، ایراد گرفتن به سر و صورت و مهارت‌های آشپزی و خانه‌داری زنان. مثلا ما دیدیم که اکثرا خوشوا میگن که خب تو سر صورت درست آماده نمی کنی، مثلا آشپزی درست نیست، تو یک زن خانه‌دار درست نیستی، و ایراد گرفتن در تربیه اولادا مهارت ندارن. مثلا اکثرا ایراد میگیرن که خب اولادایت بی تربیه است، تو اصلا نمی فهمی، یک مادر خوب نیستی که طفلایت به درستی تربیه کنی، و غیره و غیره که هزار ها مورد خشونت روانی زنان علیه زنان در افغانستان وجود دارد. این خشونت ها توسط تمام زنان خانواده هم از خشو، انباق، زن برادر، مادر، خواهر، زن برادر شوهر و تمام زنان خانواده امکان داره انجام شود. یا این خشونت ها توسط تمام زنان خانواده امکان انجام شدنش علیه زن دیگه وجود داره.
تشکر آقای فرید. میشه شما یک رای حل در رابطه با کاهش خشونت زن علیه زن در خانواده پیشنهاد کنین؟
با توجه به تأثیرات و عواقب مخرب خشونت زنان علیه زنان، پیشنهاد میکنم که زنان از خشونت علیه یکدیگر دست بکشن. همه ما میدانیم در شرایط کنونی که خشونت از سر و روی نیروهای حاکم غیر قانونی به افغانستان میبارد، جامعه پر از خشونت علیه زنان است و ملاها و دیندارا هم بر خلاف ارشادات اسلامی و انسانی خشونت گسترش میتن و جامعه پر از خشونت است. مثلا چند روز پیش لطو کوب یک زن توسط زن دیگه در پیش چشم عام مردم به نام امر بر معروف و حجاب یکی از کارهای غیر اخلاقی انسانی و اسلامی بود. یعنی در شرایط فعلی که جامعه را فضای خارج از خانه پر از خشونت است، زنان نباید فضای خانه هایشان را برای خودشان، دخترها و پسرهای خانواده هایشان به دوزخ تبدیل کنند. پیشنهاد میکنم که همه زنان در کنار یکی دیگه تلاش بکنند در خانواده خود که به خوشی و آرامی زندگی کنند. زنان مثل خشوع و مادر که کلانای خانه هستند باید حامی دختران و سنوهای خود باشند و خشونتهای خانوادگی را از سر دختران و زنان خانواده خود کم کنند. زنان باید همراه زنانی که مورد خشونت قرار گرفتن کمک کنند و تلاش کنند که خشونتها را کاهش بدن و یا در صحت روانی از این خانم ها تلاش بکنند. مثلا یک خانم میتونه با مثلا وقت گذاشتن و یک چند دقیقه صحبت کردن و گپ زدن با یک خانم دیگه که مورد خشونت قرار گرفته با او خانم کمک کنه، یا مثلا خانمی که زنی که خشونت میکنه علیه سنویش دخترش و دیگه زنهای خانواده را تشویق بکنن، ترغیب بکنن، نصیحتش کنن که از این خشونت ها دست بکشن. در پهلوی زو خیلی مهم است که در شرایط فعلی زنها در هر خانواده، هر قریه، هر کوچه باید اجتماعات کوچک حمایت از یک دیگر بسازن و به خشونت‌های خانوادگی نه بگوین، ارگایی کار نکنن. همون تأثیرهایی را که در بالا گفتیم او تأثیرات دامنگیرشان میشه. در پهلوی که این خشونت ها عواقب دنیایی داره، خانواده را از هم میپاشانه، خوشی های خانواده را از بین میبره، کودک های ناسالم و مریض بار میره، مریضی ها و هزارها مشکلات صحی دیگه بار میره. در پهلوی از این عواقب اخروی داره و این زنای خشونت گر و خشونت گستر از عواقب اخروی و عذاب الهی در امان نمیمانند و دوزخ جایشان میباشند. به خاطر از این خوبتری است که تلاش بکنن خشونت کاهش بتن، اول خشونت نکنن، خشونت کاهش بتن و این زنان تلاش کنن که زنایی که خشونت میکنن وار نصیحت کنن و به زنایی که مورد خشونت قرار گرفتن برای از او کمک کنن و تلاش کنن که زندگی های خانواده را بهبود ببخشن.
امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. تلاش ما بر این است تا راه حل‌های مناسب برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را برای ما ارسال می‌کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. داشته های برنامه کنونی همین بود. تا تقدیم برنامه آینده شما را به الله پاک می سپاریم. شاد و موفق باشید.
آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
میایم روی موضوع درسی ما و شما. موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه. که قبل از اینکه ما و شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، میخواهیم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده و اجتماعی ما از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث میکند. که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیه، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره میباشد. و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد میکنند که بعد دست تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم الحیوانات و بوتانی یعنی علم النباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده هست. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیا عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه. یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود، یعنی به شکل شیر در نمی آید. میبخشیم. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست. و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده می شود. مثلا حس سامعه، حس بصره، حس شامعه، حس لامسه، حس ذائقه. اینه به نام حواس پنجگانه. یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شوه و به دست لمس شوه، این تمامش بدن ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر چهار نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، گازات، نجیبه هست. و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص، متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح همین دیاگرام پیش است. ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. و عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر، عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود میباشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر را میگن که خاصیت عنصر را میداشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. که تا به حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر الى عناصر 118 هم عناصر مصنوعی میباشن. و مرکب، مرکب هم مواد خالص هستن که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود میاد که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب میسازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست. یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خود آزمایی که تعریف کیمیا را باید شما یاد داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده و بس میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جا شدن دو یا چند مواد عناصر مختلف با وجود میآید که عناصر خاصیت اولی خود از دست میدن. همچنان عنصر عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیاتند. و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حمله و اتم به معنای تجزیه می باشد و زمانی که ا و اتم را با هم یکجا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا به جا شده اونا حیثیت الکترون دارد. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها نو سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستن، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستن حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستن، اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را داره، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمتی از سفیدی پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جیگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است، که در مدارها الکترون ها موقعیت داره، الکترون ها به حرف این نشان داده میشه، و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف N کوچک و پروتون به حرف P بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسن کشف کردید و گفت که تامسن زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشد. و نیوترون را چادویک کشف کرد به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یک به دیگر را دفع میکنند، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشه، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه از نگاه چارج، چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج، چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خونسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر به یک بر 1480 کتله پروتون می باشد، یعنی یک 1480 دانه پروتون ها با هم یک جا شود برای ما یک کتله الکترون نامی سازد.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمن و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با ان و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می‌شویم. و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات و عضوی برای تان معلومات می دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هستند. در نخست استاد برای تان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایل تان مشاهده میکنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر میبینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلیکوژن، استارچ تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنید و همچنان میوه هایی را که روی کمپیوترتون ببینین روی سکرین کمپیوترتون تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنن. حالا میایم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کربن دارد. مرکبات کربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. یعنی به بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمیسری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری موادی را که از منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیمری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس با نام فردریک وهلر آلمانی میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانید نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره جامد و آمونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانید یا نقره سیانید نقره و آمونیوم کلوراید را با هم یک جا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فیلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد. توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیاره. و بعد از فردریک وهلر علمای دیگر که بخیر ماده کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میدیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میدیم، راجع به همین کار کرده فردریک وهلر به تحقیقات خود ادامه دادن و توانستند که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارند که امی تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 بیلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر به تعریف کیمیای عضوی میپردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند و یا هم گفته میدونن که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند و یا هم گفته میدونیم که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک وهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می‌کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می شود. و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می شوند و می شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کار کرده دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم می شنوند که روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل می گیرد و این روابط سبب می شود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و موسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. به روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است
تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود و امیدواریم که با استفاده از آموخته هایتان از این درس، شاگردان عزیز تمرین های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر، وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.